بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم با این مجله خبری با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه گفت این گزارش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی باید ایران را برای پاسخ سریع‌تر به پرسش‌های آژانس زیر فشار بگذارد. وزیر امور خارجه آلمان در نشست پارلمان پیمان ناتو در برلین افزود اکنون باید دید که این فشار را به چه طریقی می‌توان وارد کرد. او گفت که توپ اکنون در زمین ایران است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش دیروز خود به شورای حکام این آژانس گفت نگرانی جدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمالاً تسلیحاتی ایران وجود دارد و لازم است ایران توضیحات جامع و سریع‌تری را در این زمینه ارائه دهد. دولت نظامی میانمار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. خانم سوچی رهبر حزبی به نام لیگ ملی برای دموکراسی و برنده جایزه صلح نوبل است که 12 سال گذشته را در زندان و در بازداشت خانگی به سر برده است. به گزارش خبرگزاری دولتی چین روز سه‌شنبه، وقوع پس‌لرزه‌ای در استان سیچوان 420 هزار خانه را با خاک یکسان کرد. گزارشی از تلفات احتمالی این پس‌لرزه منتشر نشده است. در استان سیچوان سربازان چینی سرگرم تهیه تدارکات برای مقابله با خطر جاری شدن سیل بر اثر فروپاشی احتمالی دریاچه است که در پی زمین لرزه مرگبار 3 هفته پیش ایجاد شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از وقوع زمین لرزه مرگبار در چین، روز سه‌شنبه خبرگزاری رسمی آن کشور شینهوا گزارش داد گروه امداد بین‌المللی تمرکز تلاششان را بر تامین سرپناه برای آسیب دیدگان و درمان بیماران معطوف کردند. گروه حقوق بشری نجات کودکان در بریتانیا با انتشار گزارشی تحقیقی از سوء استفاده جنسی پاسداران صلح سازمان ملل متحد و اعضای سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی در مناطق جنگی و ناآرام از کودکان خبر داده است. گزارش این گروه بر پایه اظهارات صدها کودک و نوجوان در ساحل آج جنوب سودان و هایتی تهیه شده است که مورد تجاوز قرار گرفتند، وادار به روسپیگری شدند و یا سوء استفاده های دیگری بر آنان تحمیل شده است. شاهدان عینی میگویند روز دوشنبه ستیزه‌جویان مسلمان به پایگاه نیروهای اوگاندایی پاسدار صلح در پایتخت سومالی حمله کردند. بنا به گزارش ها 8 غیرنظامی در جریان درگیری ها جان خود را از دست دادند. سخنگوی پاسداران صلح اوگاندا در موگادیشو نیز از کشته شدن 2 تن از مهاجمان به دست سربازان اوگاندایی خبر داد. در نخستین روز از سفر لی میون بک رئیس جمهوری کره جنوبی به چین و دیدار و گفتگو با هو جیانتائو همتای چینی، دو کشور توافق کردند مذاکرات درباره تجارت آزاد بین چین و کره جنوبی ادامه پیدا کند. و اعضای مجلس مقننه نپال روز سه‌شنبه در کاتماندو پایتخت سوگند یاد کردند. وظیفه این مجلس جدید انحلال رسمی نظام پادشاهی و تدوین پیشنویس قانون اساسی نپال است که بخشی از روند صلح در آن کشور محسوب می شود.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اعتراض آلمان به ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، فراخوان جناح لیبرال ایتالیا برای پرهیز از ملاقات مقام‌های ایتالیایی با محمود احمدی نژاد، سوء استفاده جنسی صلح‌جویان سازمان ملل متحد از کودکان جنگ زده و مطالب شنیدنی دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران نشان دهنده آن است که جامعه بین‌المللی باید خواهان واکنش سریع‌تر ایران به پرسش‌های مطرح شده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش باشد. آلمان همچنین تاکید دارد جامعه بین‌الملل باید از خود در مقابل برنامه هسته‌ای ایران محافظت کند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
فرانک والتر استاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه در برلین اعلام کرد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران نشان می‌دهد که هنوز سوال‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی مانده است. آقای استاینمایر که در مجمع پارلمانی کشورهای عضو ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سخن می‌گفت، تأکید کرد برای پاسخ داده شدن به سوال‌های باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران، باید از نظر زمانی فشار بیشتری بر تهران وارد کرد و خواهان واکنش سریع‌تری شد. روز گذشته نیز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برنامه هسته‌ای ایران را بزرگترین نگرانی توصیف کرد.
Das Nuklearprogramm des Iran macht uns allergrößte Sorgen und deshalb müssen wir gemeinsam natürlich eine Schutzoption entwickeln.
صدر اعظم آلمان در جلسه مجمع پارلمانی ناتو خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تاکید کرد ما باید در واکنش به این نگرانی بزرگ با همکاری با یکدیگر گزینه‌ای را برای حفاظت از خود بیافرینیم. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد تهران از فاش کردن برخی اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ایش امتناع می‌ورزد. از زمانی که کشورهای غربی در گزارش‌های اطلاعاتی ایران را متهم به فعالیت‌های محرمانه‌ای برای دستیابی به سلاح‌های اتمی کردند، IAEA در تلاش بوده است با مطالعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران به سوال‌های مطرح شده پاسخ قاطعی دهد. اما سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در گزارش خود تأکید کرد عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس پاسخ دادن به سوال‌های مطرح شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران را غیر ممکن می‌سازد. این در حالی است که جمهوری اسلامی گزارش‌های کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای خود را بی اساس، جعلی و نامربوط خوانده و آنها را رد کرده است. در همین حال علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه موضوع هسته‌ای ایران را خاتمه یافته توصیف کرد. آقای سلطانیه افزود گزارش IAEA نشان می‌دهد کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. ایران که چهارمین کشور صادرکننده نفت در جهان است، تأکید دارد برنامه هسته‌ایش تنها با مقاصد صلح‌آمیز و به منظور تولید برق دنبال می‌شود. تاکنون جمهوری اسلامی به دلیل سرباز زدن از تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در سه قطعنامه متفاوت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، بسته تشویقی را برای متقاعد کردن ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم به تهران ارائه دادند. وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه با اشاره به این بسته تأکید کرد اکنون توپ در زمین ایرانی هاست.
آلمان تأکید دارد جامعه بین‌الملل باید از خود در مقابل برنامه هسته‌ای ایران محافظت کند. گزارش مهدی جاوید را در این باره شنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی یا فاو به روم سفر خواهد کرد. سفر محمود احمدی نژاد از همکنون در ایتالیا جنجال به پا کرده است. روزنامه ایل رفورمیستا در فراخوانی که از حمایت وزیر امور خارجه ایتالیا نیز برخوردار است، خواهان عدم ملاقات رهبران ایتالیا با رئیس جمهوری اسلامی ایران شده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
روزنامه ایل ریفورمیستا که بیانگر نظرات جناح لیبرال ائتلاف میانه و چپ ایتالیا است، در آخرین شماره اش فراخوانی را منتشر ساخته است که در آن خواسته می شود دولت ایتالیا از هر گونه ملاقاتی با محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در اوایل هفته آینده به روم سفر خواهد کرد پرهیز کند. دقایقی پس از انتشار این فراخوان، وزیر خارجه دولت میانه و راست و مسئول سیاست خارجی دولت در سایه میانه و چپ، فرانکو فراتین و پیرو فاسینو، هر دو حمایتشان از خواستهای مندرج در این فراخوان را اعلام کردند. فرانکو فراتینی در نامه خطاب به انتونیو پولیتو، سردبیر روزنامه ایل ریفورمیستا می نویسد، اگرچه به دلیل حضورم در نهادهای دولتی نمی توانم رسما امضای خود را زیر این فراخوان بگذارم، ولی از محتوای آن کاملا پشتیبانی می کنم. پیرو فاسینو نیز در پیامی که برای ایل ریفورمیستا فرستاده است از این فراخوان و به ویژه از نکات اصلی آن، یعنی محکوم نمودن سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر نفی هولوکاست و به زیر سوال بردن موجودیت اسرائیل و مخالفت با هر گونه استفاده نظامی از برنامه‌های هسته‌ای از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. ایل ریفورمیستا در سرمقاله روز سه‌شنبه اش می‌نویسد برنامه اتمی ایران، نفی هولوکاست، حمایت از حماس و حزب الله، دخالت در امور داخلی لبنان و عراق و زیر پا گذاردن سیستماتیک حقوق بشر در ایران دلایلی کافی برای بستن هر دری به روی احمدی نژاد هستند. دولت ایتالیا آنچنان که در ادامه این سرمقاله آمده است نباید به هیچ وجه در جریان سفر آینده احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس فاو با این فرد تماس داشته باشد. در این سرمقاله از شهردار روم نیز خواسته می شود نه تنها با محمود احمدی نژاد هیچ گونه ملاقاتی نداشته باشد، بلکه بخشی از خیابان نومنتانا محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت ایتالیا را به نام یکی از دانشجویانی که در زندان اوین به سر میبرند بکند، همچنان که رونالد ریگان بخشی از خیابانی در واشنگتن که میزبان سفارت شوروی بود به نام آندره ساخاروف معارض معروف روسی کرد. یکی از مشاورین وزیر خارجه ایتالیا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا مدعی شد سفارت جمهوری اسلامی ایران رسما تقاضای ملاقات محمود احمدی نژاد با نخست وزیر سیلویو برلوسکونی و وزیر خارجه منوچهر متکی با همتای ایتالیاییش فرانکو فراتینی را ارسال نموده است و اگرچه تاکنون پاسخی رسمی به این تقاضا داده نشده است، ولی به احتمال 99% مورد توافق قرار نخواهد گرفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان نیز رسما تقاضای ملاقات پاپ با محمود احمدی نژاد را کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم به روزنامه لا رپوبلیکا میگوید رئیس جمهور در نظر دارد بسته پیشنهادیش برای حل مشکلات جهان را با رهبر کلیسای کاتولیک در میان بگذارد. ابوالفضل زهروند همچنین می‌افزاید رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانیش در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی نیز پیشنهادهایش برای مقابله با بحران گرسنگی و چگونگی مقابله با این پدیده را ارائه خواهد داد. اجلاس فاو از 3 تا 5 ژوئن با شرکت رهبران کشورها و دولت‌های عضو این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در پایتخت ایتالیا که مقر سازمان جهانی خاربار و کشاورزی است برگزار خواهد شد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در خبرها شنیدید بازداشته خانگی آنگ سان سوچی رهبر مخالفان در برمه و برنده جایزه صلح نوبل به مدت دست کم 6 ماه دیگر تمدید شد. این در حالی است که گروه های امدادرسانی میگویند به تدریج به مناطق آسیب زده از طوفان نرگس در این کشور دسترسی پیدا میکنند. مانیا منصور گزارش میدهد.
دولت نظامی برمه دست کم به مدت 6 ماه دیگر بازداشت خانگی آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون را تمدید کرد. نیروهای امنیتی همچنین 20 تن از حامیان مخالف دولت را دستگیر کردند. در این حال سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند آنها به تدریج به مناطق آسیب دیده از طوفان نرگس در این کشور دسترسی پیدا کردند. دولت نظامی برمه بازداشت خانم سان سوچی رهبر مخالفین در این کشور را بار دیگر تمدید کرد. آنگ سان سوچی 18 سال گذشته را در بازداشت خانگی به سر می‌برد، اما مشخص نیست که ادامه بازداشت خانگی او به مدت 6 ماه و یا 1 سال خواهد بود. نیروهای امنیتی همچنین 20 تن از اعضای حزب ملی برای دموکراسی که به بازداشت خانم سوچی اعتراض کرده بودند را بازداشت کرد. تمدید بازداشت خانگی آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل در زمانی صورت گرفت که توجه‌ها متمرکز بر عملکرد دولت نظامی برمه بعد از طوفان نرگس در این کشور و اکراه این دولت در اجازه به گروه‌های امدادرسانی برای کمک به قربانیان حادثه بود. سازمان‌های کمک رسانی می‌گویند بعد از آنکه بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته بعد از دیدار با تانشاو رهبر نظامی برمه گفت گروه‌های امدادرسانی بدون توجه به ملیت آنها می‌توانند به برمه بروند، کم کم توانستند به مناطق آسیب دیده دسترسی پیدا کنند. پل ریزلی از مقامات برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بانکوک گفت کارمندان این سازمان توانستند به مناطق به شدت آسیب دیده دلتای ایراوادی سفر کنند و 7 تن از اعضای این سازمان موفق به دریافت روادید شدند.
These are very small steps but they are encouraging and they indicate a greater awareness.
اینها قدم‌های کوچکی هستند اما امیدوارکننده اند و نشان از آگاهی بیشتر است و سود آن این است که امدادگران حقوق بشر بین المللی به مناطق اطراف دلتا دسترسی پیدا می کنند.
برنامه جهانی غذا می گوید طی 3 هفته گذشته به حدود 500,000 نفر در مناطق آسیب دیده برمه غذا رسانده است، اما هنوز این کمک ها کافی نیست. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد همچنان 1.5 میلیون نفر در برمه هیچ گونه کمکی را دریافت نکردند. امدادگران در تلاشند تا به دهکده‌هایی در اطراف دلتا برسند، جایی که گفته می‌شود روزهای زیادی است که ساکنان آن چیزی نخوردند.
مانیا منصور نگاهی داشت به آخرین تحولات میانمار برمه سابق. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان که مرکز آن در شهر لندن است، روز سه‌شنبه در گزارش جدید خود از مناطق جنگ‌زده سودان، هایتی و ساحل آج اعلام کرده است جوانان و کودکان این مناطق مورد سوء استفاده های جنسی سربازان صلح سازمان ملل متحد و امدادگران بین المللی قرار گرفتند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
کودکان و جوانان در کشورهای جنگ زده مورد سوء استفاده و آزار جنسی سربازان صلح سازمان ملل متحد و امدادگران بین المللی قرار گرفتند. در گزارش سازمان بین المللی حمایت از کودکان آمده است کودکان در مناطق جنگ زده از وحشت و ترس بسیاری از مواردی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند را گزارش نمی دهند و این در حالی است که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر وعده داده بودند که به این جنایات رسیدگی کنند و عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. تحقیقات جدید این نهاد بین‌المللی خیریه و حامی کودکان که در کشورهای سودان، ساحل آج و هایتی صورت گرفته نشان می‌دهد جوانان و حتی کودکان 6 ساله تحت آزار و اذیت و سوء استفاده‌های جنسی نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشورها قرار گرفتند. در این گزارش آمده است کودکان و جوانانی که در این کشورها با گزارشگران این سازمان مصاحبه کرده‌اند گفتند گروهی از آنها به دلیل دریافت غذا مجبور به تنفروشی شده و یا به اجبار مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مواردی نیز در این گزارش نشان می‌دهد که سربازان صلح سازمان ملل متحد و امدادگران در کار قاچاق کودکان برای سوء استفاده‌های جنسی در این مناطق دست داشتند. یک پسر جوان ساکن جنوب سودان به گزارشگران سازمان حمایت از کودکان می‌گوید مردم از گزارش دادن این جنایات در هراسند، زیرا گمان می‌کنند به محض گزارش نیروهای صلحبان سازمان ملل متحد به کار خود در این مناطق خاتمه دهند و این در حالی است که ساکنان منطقه برای جلوگیری از جنگ به وجود آنها احتیاج دارند.
الهه هیکس گزارشی داشت از سوء استفاده‌های جنسی صلح‌جویان سازمان ملل متحد و امدادگران بین‌المللی از کودکان جنگ زده. پلیس آلمان 12 پناهجوی کرد ایرانی و عراقی را که از طریق یک باند قاچاق انسان در کامیونی راهی کشورهای اسکاندیناوی بودند موقتاً بازداشت کرده است. این عده که روزها و شبها بر کف این کامیون نشسته بودند به هنگام برخورد با پلیس نمی‌دانستند که در کجا هستند. جزئیات بیشتر از شهرام میریا می‌شنویم.
این برای اولین بار نیست پناهجویانی که از طریق باندهای قاچاق انسان سر از آلمان درآورده‌اند بازداشت می‌شوند. چندی پیش هم 5 پناهجوی جوان ایرانی در حالی که از هلند سوار بر قطاری بودند تا راهی کشورهای اسکاندیناوی شوند دستگیر شدند. تازه ترین بازداشت و دستگیری که در رسانه‌های آلمان هم بازتاب داشته است حال و هوای دیگری دارد و خبر از 12 پناهجوی کرد ایرانی و عراقی می‌دهد که در شمال آلمان به دام پلیس افتادند. کامیون حامل این عده با شماره فرانسه در حالی که به حوالی شهر هامبورگ رسیده بود نظر پلیس آلمان را به خود جلب می کند. ماموران دستور توقف این کامیون را می دهند و هنگامی که در آن را می گشایند با 12 انسان برخورد می کنند که بر کف این وسیله نقلیه باری نشسته بودند. برای روشن شدن سرنوشت این 12 پناهجوی ایرانی و عراقی، موضوع را با دکتر حسن سیاه‌پوش، حقوقدان شاغل در آلمان، در میان گذاشتیم.
قانون پناهندگی چه در آلمان چه در کل اروپا که هر کسی که از کشور خودش به دلایل اینکه امنیت در کشورش نداره فرار میکنه به اولین کشور امن که میرسه و در اونجا امنیت داره بایستی تقاضای پناهندگی بده و اگر از اون کشور خارج بشه و به هر کشور دیگری بره به خصوص به کشورهای اروپایی اونها متعهد هستن که اون فرد رو به همون کشور اولیه که امنیت داشته بازگردونن.
آنگونه که سخنگوی پلیس میگوید 12 پناهجوی ایرانی و عراقی که آثار خستگی راه بر چهرهشان دیده میشد به پاسگاه پلیس آورده میشوند و به آنها نوشیدنی و غذای گرم داده میشود. این عده سپس به مقامهای مسئول پناهجویی تحویل داده میشوند. در کامیون حامل این 12 پناهجو پلیس تنها یک شیشه آب نیم لیتری و یک ظرف پلاستیکی یافته است که پناهجویان از آن به عنوان توالت استفاده می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:21 شب به رادیو فردا گوش میکنید. در دو رویداد علمی جداگانه که این هفته در صدر اخبار خبرگزاری ها قرار گرفت، اعلام شد که دانشمندان برای اولین بار در شبه جزیره عربستان رد پاهایی از چند دایناسور کشف کردند. همچنین و در تحول دیگر، دانشمندان ژن ببر منقرض شده تاسمانی را پس از پیوند موش دوباره احیا کردند. حسام مهتوی و گزارشی از این دو رخداد علمی.
دانشمندان میگویند ردپای 11 دایناسور موسوم به سوروپاد گردندراز را کشف کرده اند که میلیون ها سال قبل در امتداد یک ساحل شنی که اکنون جزئی از خاک جمهوری یمن است گام برمی داشتند. به گزارش خبرگزاری رویتر، این نخستین بار است که در شبه جزیره عربستان ردپای دایناسورها کشف می شود. دایناسورهای سوروپاد بزرگترین حیوانات خشکی در تاریخ زمین هستند که با 4 دست و پای نیرومند خود بر خشکی‌ها حرکت کرده و گیاه‌خوار بودند. آن شالپ، یک دیرینه‌شناس دانشگاه ماستریخت در هلند که در این مطالعه مشارکت داشته است، می‌گوید قدمت این ردپاها به حدود 150 میلیون سال پیش باز می‌گردد که نشان می‌دهد دایناسورها در امتداد رودخانه به جستجوی غذا می‌پرداختند. این جانوران از حدود 65 تا 228 میلیون سال قبل، یعنی اواسط عصر دایناسورها میزیستند. شالپ میگوید ردپای این دایناسورها که به خوبی حفظ شده اند در فاصله 80 کیلومتری شمال صنعا، پایتخت یمن کشف شده اند. اندازه این ردپاها از 43 سانتی متر تا 70 سانتی متر متفاوت است و فاصله گام های دایناسورها حدود 2.5 متر است. دیرینه شناسان تا کنون تنها تعداد اندکی از سنگواره دایناسورها را و قطعات احتمالی اجزای یک دایناسور گردن دراز را در یمن از زیر خاک بیرون کشیده اند. در خبری دیگر اعلام شد دانشمندان برای اولین بار توانستند یک ژن ببر منقرض شده تاسمانی را پس از پیوند به یک موش بار دیگر احیا کنند. محققان دانشگاه‌هایی در استرالیا و آمریکا این ژن را از یک نمونه 100 ساله یک کیسه‌دار سکسان موسوم به تیلاسین که در الکل نگهداری شده بود استخراج و آن را در یک جنین موش احیا کردند. آندرو پاسک از دانشگاه ملبورن که ریاست این تحقیق را بر عهده داشت میگوید این اولین بار است که از دی ان ای یک گونه منقرض شده برای ایجاد یک واکنش کارکردی در یک موجود زنده دیگر استفاده شده است. آخرین ببر شناخته شده ی تاسمانی که نام آن برگرفته از اسم این جزیره استرالیایی و خطوط واقع در ناحیه پشت این حیوان است، در سال 1936 در باغ وحش هوبارت جان سپرد. نمونه هایی از برخی از بافت های این حیوان در الکل نگهداری شده بود و این گروه تحقیقاتی برای مطالعه خود از این نمونه ها استفاده کردند. ریچارد برینگر از دانشگاه تگزاس میگوید این تحقیق برای بسیاری از کاربردها از جمله تهیه داروهای زیستی جدید و دستیابی به درک بهتر از زیست شناسی حیوانات منقرض شده قابل استفاده است.
گزارش حسام مهتوی را شنیدید. و ما یکی از برنامه‌های ویژه جشنواره امسال جوانان تاجیکستان نمایش فیلم‌های سینمایی ایران است. چنانچه شهناز کاملزاده از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش می‌دهد مبادلات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان رو به گسترش است.
همسایه از 23 تا 30 می به عنوان هفته جوانان تاجیکستان جشن گرفته می شود که امسال در چارچوب این جشن ها با ابتکار سازمان فروغ و رایزنی فرهنگی ایران در شهر دوشنبه هفته فیلم های ایران برگزار می شود. در رسم افتتاح هفته سینما ایران در تاجیکستان که شام روز دوشنبه در کاخ جوانان برگزار شد، نمایندگان سفارت ایران، فرهنگیان تاجیک و تعداد زیاد جوانان جمع آمده بودند. امیر شهردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، ضمن افتتاح مراسم مذکور در مورد پیشرفت‌ها و کامیابی‌های سینما ایران صحبت کرد و درباره سینمای امروز ایران اطلاعات مورد نیاز را ارائه کرد. همچنین قهرمان سلیمانی رایزن فرهنگی ایران در دوشنبه سینما را یک نوع وسیله پیوندگر و ارائه کننده فرهنگ یک کشور خواند و با تکیه به فیلم ایرانی شکرانه که در تاجیکستان فیلم برداری شده و بیشترین بازیگران این فیلم هنرمندان حرفه‌ای و محبوب تاجیک است و چند فیلم دیگر مشترک گفت همکاری های فرهنگی ایران و تاجیکستان در حال گسترش است. فیلم های ایرانی در تاجیکستان از محبوبیت خاص برخوردارند. در هر سه شبکه تلویزیون تاجیک در ماه 3 یا 4 فیلم هنری و در سال تا 3 سریال سینماگران ایرانی پخش می شود. در نخستین روز هفته سینما فیلم تحت عنوان شام عروسی برگزار شد.
سلام علیکم. جناب بازل پدر عروس خانم در واقع معاون آقاجون هستن در کارخونه. من هم دامادشون هستم.
پس از انجام فیلم از چهره‌های جوانان معلوم بود که فیلم مورد پسند آنها گشته است. موری بچه انوروف دانشجوی دانشگاه آموزگاری تأثیرات خود را پس از انجام فیلم چنین بیان داشت.
البته خیلی معقول شد برای ما، زیرا که در آخر هفته جوانان این فیلم رو برای ما از طرف مردم ایران نشان دادن و در حقیقت شام عروسی به ما خیلی معقول شد. لحظه های خنده و دیگر لحظه های به ما خیلی پسند آمد.
گفته نیست در روزهای دیگر هفته سینما فیلم های چند گریه کنی، شراره، مهر مادری و دختر شیرینی فروش به معرض تماشا گذاشته می شود. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
خب شنوندگان عزیز، رفته رفته به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران روز سه‌شنبه گفت این گزارش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی باید ایران را برای پاسخ سریع‌تر به پرسش‌های آژانس زیر فشار بگذارد. وزیر امور خارجه آلمان در نشست پارلمان پیمان ناتو در برلین افزود اکنون باید دید که این فشار را به چه طریقی میتوان وارد کرد. او گفت که توپ اکنون در زمین ایران است. دولت نظامی میامار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. خانم سوچی رهبر حزبی به نام لیگ ملی برای دموکراسی و برنده جایزه صلح نوبل است که 12 سال گذشته را در زندان و بازداشت خانگی به سر برده است. به گزارش خبرگزاری دولتی چین روز سه‌شنبه وقوع پس‌لرزه‌ای در استان سیچوان 420 هزار خانه را با خاک یکسان کرد. گزارشی از تلفات احتمالی این پس‌لرزه منتشر نشده است. با گذشت بیش از 2 هفته از وقوع زمین‌لرزه‌ای مرگبار در چین روز سه‌شنبه خبرگزاری رسمی آن کشور شینهوا گزارش داد گروه‌های امداد بین‌المللی تمرکز تلاش‌هایشان را بر تأمین سرپناه برای آسیب دیدگان و درمان بیماران معطوف کردند. گروه حقوق بشری نجات کودکان در بریتانیا با انتشار گزارشی تحقیقی از سوء استفاده جنسی پاسداران صلح سازمان ملل متحد و اعضای سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی در مناطق جنگی و نارام از کودکان خبر داده است. و اما در آخران که شاهدان عینی میگویند روز دوشنبه ستیزجویان مسلمان به پایگاه نیروهای اوگاندایی پاسدار صلح در پایتخت سومالی حمله کردند. بنا به گزارش ها 8 غیر نظامی در جریان درگیری ها جان خود را از دست دادند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. بخش